بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 331 سطر 12 استاد مروی جلسه 160 مورخه 4/9/77
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. التاسع انه لا يذهب عليك ان عدم ترتب الاثر الغير الشرعي ولا الشرعي بواسطه غيره من العاديه بالعقلي بالاستصحاب انما هو بالنسبه الى مال المستصحب واقعا. كلام در تنبيهات باب استصحاب می باشد. در تنبیه نهم مرحوم آخوند می فرمایند ما در تنبیهات گذشته از تنبیه هفتم به بعد مفصلا بیان کردیم که انسان وقتی استصحاب جاری می کند اثر شرعی بر مستصحب بار می شود بلا شک و شبهه. حالا این اثر شرعی چه اثر شرعی مستقیم مستصحب باشه یا ما استصحاب کنیم شیئی رو، اثر شرعی رو نتیجه بگیریم و در این اثر شرعی اثر شرعی دیگری هم بار کنیم باز استصحاب جاریه، به شرط این آثار همه شرعی باشه. مثلا استصحاب میکنیم دقای حیات زید رو، این آقای زیدی که الان مفقود شده پولی در بانک داره، وقتی استصحاب کردیم حیات او رو نتیجه میگیریم، پس حاکم شرع نفقه همسر زید رو از پولی که در بانک هست بهش پرداخت میکن. در این اثر شرعی باز هر چه آثار شرعی بار شود هیچ اشکالی ندارد. مثلا میگیم هست در این خانم حرام است برای نفقش از زکات استفاده کن. تمام آثار شرعی بار میشه. ولی در گذشته گفتیم که اگر مستصحب ما اثر عقلی داشت یا اثر عادی داشت، اثر عقلی و عادی بر مستصحب بار نمیشه. دلیلش هم این بود که گفتیم در باب استصحاب ما حکم میکنیم به بقای شیء تعبدن، نه تکوینن و واقعا. پس بنابراین آثار عقلی شیء تکوینن بر این مستصحب بار نمی شود. حالا در بحث امروز یه استثناء رو مطرح می کنند. می فرمایند یک نوع اثر عقلی هست که بر مستصحب بار می شود و آن اثر عقلی است که عقل این اثر رو مخصوص واقع و عالم تکوین حساب نمی کنه. عقل حکم می کند که این اثر وجود داره در این شیء، چه این شیء واقعا وجود داشته باشه یا تعبدن، و به عبارت اخرى عقل میگه چه حکم ظاهری مولا باشه و چه حکم واقعی، چه موضوع واقعی باشه چه موضوع تعبدی، این اثر وجود دارد. خب بنابراین ما که استصحاب کردیم یه حکمی را، نتیجه میگیریم این حکم در ظاهر وجود داره، پس بنابراین عقل حکم می کند که این اثر رو بر موضوع بار کنید. مثلا عقل حکم می کند، عقل نظرش این است حکم مولا، دستور مولا، چه حکم ظاهری باشه چه حکم واقعی، موافقت با دستور مولا واجب است، مخالفت با او حرام است. و اگر انسان با حکم مولا مخالفت کرد مستحق عقاب است. حالا ما به کمک استصحاب یه حکم ظاهری ثابت کردیم، گفتیم نماز جمعه واجبه، لا محاله این آثار عقلی بار می شود چون موضوعش درست شده. عقل میگه حکم ظاهری داری، حالا از هر راهی به دست آمده، استصحاب، اماره، هرچی، عقل میگه حالا که حکم ظاهری داری که نماز جمعه واجبه، باید این حکم رو اطاعت کنی، حرام باش مخالفت کنی. اگر مخالفت کنی مستحق عقابی. پس نتیجه این شد آثار عقلیه که به حکم عقل هم مربوط به حکم واقعی است هم مربوط به حکم ظاهری، بر استصحاب بار خواهد شد. اینم خلاصه یه تنبیه نهم دیگه، مطلبی داری تنبیه میشه، عبارت در بر کن التاسع انه لا یذهب علیک. تنبیه نهم این است که لا یذهب علیک از اصطلاحات خاص عربی مرحوم آخونده که در هیچ قاموس عربی هم وجود نداره این اصطلاح، یعنی حالا دقت داشته باشی، مثلا ان عدم ترتب الاثر الغیر شرعی، این که ما در تنبیه هفتم گفتیم اثر غیر شرعی بر استصحاب بار نمی شود، ولا شرعی به واسطت غیره و نه اثر شرعی که از یک راه اثر عادی و عقلی بخوایم بر استصحاب بار کنیم، گفتیم اینا بر استصحاب بار نمیشه، و نه اثر شرعی به واسطه غیر اون شرعی که اون غیر بیان از عادی و یا عقلی است. حالا عدم ترتب اثر غیر شرعی بل استصحاب، ما گفتیم به واسطه استصحاب اثر غیر شرعی بار نمیشه، اثر شرعی مع الواسطه هم بار نمیشه. انما هو بالنسبه الى مال المستصحب واقعا، این نسبت به اون آثاری است که برای مستصحب واقعا، یعنی آثار تکوینی که مال اون مستصحب واقعی است، برای مستصحب تعبدی بار نمی شود. این درسته؟ فلا یکاد و یثبت به، پس ثابت نمی شود به استصحاب من آثاره از آثار مستصحب، الا اثره شرعی، مگر اثر شرعی که بر مستصحب باره. حالا اثر شرعی که از خارج اشاره کردیم الذی کان له بلا واسطه، اثر شرعی که بلا واسطه و مستقیما مال مستحب باشه استحساب میکنیم بقای زید رو، پس میگیم نفقه خانومش از پول زید واجبه اعطا بشه. او به واسطه اثر شرعی آخر، اینو تا حالا اشاره نکرده بودن، در این تنبیه اشاره میکنن، از خارج هم ما توضیح دادیم اثر شرعی به واسطه اثر شرعی دیگه بر مستحب بار میشه. شما میتونید چیزی رو استفهام کنید، یک اثر شرعی داره، بر اون اثر شرعی 10 تا اثر شرعی دیگه بار کنید. از خارج گفتیم استحساب میکنید بقاء حیات زید رو، پس نفقه خانم زید از پول زید لازمه اعطا بشه، پس حرام خانم زید از زکات به عنوان نفقه بگیره. هر چه بر این اثر شرعی آثار شرعی دیگه بار بشود، اون آثار شرعی رو بار میکنید، منتج نتیجه است، چون تعبد شرعی است. پس فلا یکاد و یثبت و به، ثابت نمیشود به اون استصحاب از آثار مستصحب مگر اثر شرعی که بلا واسطه یا به واسطه اثر شرعی دیگر است، حسب ما عرفت فی ما مر، بر حسب اون چی که در اول تنبیه هفتم شناختی. لا بالنسبه الى ما کان للاثر الشرعی مطلقا، ما گفتیم اون اثر عادی و عقلی که بر مستصحب واقعی است بار نمی شود، نه بالنسبه به اون چه که، یعنی اون آثار عقلی که می باشد برای اثر شرعی و برای مستصحب ما مطلقا، یعنی اون آثار عقلی که مال مستصحب مطلقا، چه واقع چه ظاهر، بر مستصحب بار میشه که توضیح میدن. کان به خطاب الاستصحاب، اون ما کان للاثر شرعی مطلقا، اون آثاری که مال این مستصحب شرعی است مطلقا، میخواد به خطاب استصحاب باشه یا به غیر استصحاب از انحاء خطاب باشه، با اصالت البراءه باشه، با اماره باشه، با هر چی باشه. اگر مستصحب ثابت شد یک اثر مطلقی داشت، یعنی اثر هم اثر واقع هم اثر ظاهر بود، برش بار میشود. فان آثاره، پس به درستی که آثار اون شیء مطلقا، چه اثر واقع چه اثر ظاهر، شرعیتن کاند او غیرها، اون آثار مطلق چه شرعیه باشد یا غیر شرعیه، تترتب علی، مترتب می شود در این مستصحب، اذا ثبته، وقتی این شیء و این مستصحب ثابت شد، ولو به ان یستصحبه، ولو به این که استصحاب کنیم او رو، شیء با استصحاب ثابت شد، اگر اثر عقلی مطلق داشته باشه، لازم عقلی مطلق داشته باشه، برش بار می شود. او کان من آثار المستصحب، یا اون شیء بوده باشد از آثار مستصحب، مستصحب رو ثابت می کنیم، عرض کنم به حضور شما اثر شرعی داره، اون اثر شرعی یک اثر عقلی داره که اون اثر عقلی در حقیقت اثر مطلقه، اثر واقع و ظاهره، باز بر استصحاب بار می شود. چرا؟ و ذالک لتحقق موضوع هاهین اذن حقیقته، این که این آثار مطلق چه شرعی چه غیر شرعی بر استصحاب بار می شود، به خاطر تحقق موضوع این آثار است در این هنگام حقیقتا. عقل میگه این اثر اثر حکم است مطلقا، چه حکم ظاهری چه حکم واقعی، خب استصحاب کردید حکم ظاهری ثابت میشه، عقل میگه موضوع این اثر ثابت، اثر رو بار میکنید نتیجه، یا بگید مثال میزنن، فما للوجوب عقلا، پس اون احکامی که برای وجوب است، برای حکم مولاست، به حکم عقل هر چه دستور مولا اثر داره، یترتب علی الوجوب ثابت شرعن، مترتب می شود بر اون وجوبی که شرعن ثابت شده، به استصحاب، به این که خود این وجوب رو شرعن استصحاب کرده اید، استصحاب وجوب نماز جمعه، او استصحاب موضوعه، یا موضوعش رو استصحاب کرده اید که استصحاب بقاء زید باشه، میگید پس خانمش واجب و نفقشه، این وجوب نفقه هر اثر عقلیه ارز کنم مطلقی داشت، برش بار میشود. حالا فمال الوجوب عقلن، اون چه که وجوب داره از آثار عقلیه بر وجوب شرعی مترتب میشه، اون آثار بیان از این سه تا اثره، من وجوب الموافقه، از این که واجب است با دستور مولا انسان موافقت کنه، و حرمت المخالفه، با دستور مولا مخالفت حرامه، چه دستور واقعی چه دستور ظاهری، و استحقاق العقوبه، اگر انسان با حکم ظاهری مولا مخالفت کرد استحقاق عقوبت داره، الی غیر ذلک. پس تمام این آثار به حکم عقل بر این وجوب استصحابی بار می شود. کما یترتب علی الثابت بغیر الاستصحاب، چنانچه این آثار وجوب بار می شود در وجوبی که ثابت شده به غیر استصحاب. اگر شما وجوب رو با اصالت الاحتیاط هم ثابت کنید، همین آثار وجوب موافقت، حرمت مخالفت، استحقاق و عقوبت برش بار می شود بدون شبهه و الارتیاط. فلا تغفر. خواهش میکنم. چه اثریه؟ ابدا. چرا؟ چرا لزوم موافقت میاره از همون ابوابی که مفصل هم در اصول هم در کلام ثابت شده، شکر منعم، اطاعت مولا، تمام اینها. لذا حتی حکم اطیع الله و اطیع الرسول آقایون ارشاد به حکم عقل میگیرن. اصلا در سه جای کفایت و الان مرحوم آخون توضیح دادن که استحقاق عقاب یا وجوب موافقت و حرمت مخالفت اینا همه به حکم عقله. یعنی مولا یه دستوری میاره، عقل میاد میگه آقا مولویت مولا برای تو مسلم، حق مولا برای شما مسلمه. چون مولویت و حق مولا مسلمه از باب شکر منعم یا از ابواب دیگری که در علم کلام ثابته، عقل حکم میکنه به این که باید دستور مولا رو اطاعت کنید، سواء کانت ظاهریه ام واقعیه. این که استحقاق عقاب وجوب موافقت حرمت مخالفت دستور مولا به حکم عقله شکی نیست. دقت کنید. بله. او باز بحث دیگریه که ثواب بر اوامر مولا به چه شکله. مولا چون عقل به تنهایی دایی و انگیزه برای عمل نمیشه، همیشه در عمل خودش یه ثوابی هم جعل میکنه به خاطر اینکه دایی قوی تر بشه، جعل دایی اقوا بشه. اون ثواب که جعل میکنه ذات مقدس حق، وقتی انسان فرضاً یک عمل واجبی رو انجام نداد، ضمن این که ثوابی رو که مولا جعل کرده از انسان گرفته میشه بلاشد، چون عمل رو انجام نداده. ولی اینجا عقل میگه مولا میتواند شما رو عقاب کند، یعنی شما استحقاق عقاب داری. این که استحقاق عقاب داری به حکم عقله، این که معاقب چیه شرع بلا شک و شبه، ولی این که استحقاق عقاب، این استحقاق عقاب به حکم عقل خواهد بود. بسیار خوب. تنبیه دهم، حالا به مناسبت هایی که در این دو سه روزه بوده، ما یک اشاراتی رو به بعض از این مناسبت ها میخوایم داشته باشیم. انشاءالله تنبیه دهم باشه برای جلسه آینده. بعد خب مناسبت های مهمی در این روزهای اخیر بوده که میلاد حضرت ابا عبدالله الحسین، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، و امروز که میلاد سید الساجدین، امام الزاهدین، زین العابدین علیه السلام هست، و می طلبه که این چند دقیقه فرصت رو ما مطالبی رو در این زمینه اشاره داشته باشیم. لذا خیلی مختصر، البته من گاهی نگرانم که در این اوقات کم خلاصه انسان نمیتونه اونجوری که باید و شاید حق مطلب رو ادا کنه، ولی علی هر حال در همین فرصتی که باقی است ما نسبت به زندگانی آقا امام سجاد یک نکته رو اشاره میکنیم و بحث رو تمام میکنیم. به عنوان مقدمه من عرض میکنم که حادثه کربلا و جریان عاشورا وقتی به وجود آمد، تحلیلگران در اون زمان این بود که حادثه کربلا پایان حرکت سیاسی اجتماعی اهل بیت عصمت و طهارت و حادثه عاشورا رو یک شکست سنگین برای شیعه و پیروان اهل بیت تلقی میکرد. فکر این بود که دیگه شیعه به عنوان یک گروه نیرومند نمیتونه در حرکت سیاسی اعتقادی دخیل باشه، و به عبارتی خلاصه نقطه پایان زندگی اعتقادی اخلاقی سیاسی اهل بیت رو حادثه عاشورا حساب میکرد. لذا یزید هم در جریان حادثه عاشورا از وقتی که امام حسین علیه السلام خائفاً یترقب از مدینه خارج شدند، با مشاوران زبده‌ای که داشت، از جمله مشاوران مسیحی که در دستگاه یزید بودند، یک حرکت حساب شده ای رو یزید ترسیم کرده بود، یک حرکت بدون حساب نبود، قلع و قمع کردن اهل بیت عصمت و طهاره. تحلیل یزید و اطرافیاش این بود که نقطه مرکزیت عرض کنم به حضور شما جریان اهل بیت وجود مقدس امام حسین علیه السلام است. ما توانستیم ایشون رو با همه همفکران نابش یه جایی جمع بکنیم و اینها رو در محاصره قرار بدیم، لذا بهترین موقعیت این است که الان اینها رو قلع و قمع کنیم و با قلع و قمع کردن اینها خطی به نام خط اهل بیت دیگه در دنیا وجود نداشته باشه. لذا برخی از مشاورین یزید وقتی پیشنهاد کردن که بذاریم امام حسین بره یک گوشه‌ای، مشاورین دیگه یزید این اجازه رو ندادن، گفتن نه آقا الان گیرش آوردیم تموم کنیم. و بعد از حادثه عاشورا ضربه روحی عجیبی به پیروان مکتب اهل بیت وارد شده، یعنی احساس میکردن مغلوب شدن، احساس میکردن شکست خوردن. یزید با کمک مشاوران زبده خودش، دستگاه خلافت بنی امیه و با ضعف روحی و اعتقادی که غالب امت اسلام در اون وقت داشتن، احساس میکردن در کارشون پیروز شدن. لذا شما این رو دقت بکنید، حادثه عاشورا رو یزید سبقه شرعی بهش داده بود، میخواست به عنوان یک الگوی دینی برای مسلمان ها مطرح کنه که آقا پسر پیغمبر با امارت و خلافت مخالفت کرد، ما نابودش کردیم. بعد سبقه شرعی رو ببینید، بعد از حادثه عاشورا در کوفه روایاتی داریم، شما وسائل شیعه جلد سوم صفحه 520 به بعد رو ببینید، از امام باقر علیه السلام که در تاریخ هم ثابت این مسئله، مساجدی رو تجدید بنا کردن به شکرانه قتل امام حسین، جدد اربعة مساجد بالکوفه، 4 تا مسجد فقط در کوفه تجدید بنا شد که این مساجد رو نامگذاری کردن به نام قاتلین امام حسین که این فرهنگ زنده باشه. از این بالاتر اون که ممکنه تعجب کنید ولی واقعیت تاریخی داره، آمدن حاله تقدس دادن به همه کسانی که در حادثه عاشورا شنیع‌ترین ظلم‌ها رو مرتکب شدن، حتی به اولاد اینها. یزید یک عده از کسانی که مباشر مستقیم در حادثه عاشورا بودن اینا رو برد به شام، در شام برای اینا منصب قرار داد. به یک عده میگفتن بنو سراویل، بنو سراویل فرزندان کسانی بودند که لباس از تن مقدس امام حسین در روز عاشورا در آوردن، اینا مقدس بودن به عنوان بنو سراویل. کتاب از تعجب مرحوم کراجکی رو بخوانید، مفصل ایشون در این زمینه مطالبی می‌نویسه. بعضی مقدس بودن به نام بنو سرج، بنو سرج فرزندان اون کسانی بودن که سوار زین شدن، اسب بر بدن مقدس امام حسین تاختن. حتی در تاریخ می نویسن نعلهای اسبهای اینها رو به قیمت گزافی مردم خریدن به عنوان تبرک و بر سردر خانه هاشون نصب کردن. بنو المکبرین فرزندان کسانی که در اطراف نیزهی که سر امام حسین در شام بر روی اون نیزه بود تکبیر می گفتن، اینا حکومت اینا رو پیش مردم مقدس کرده بود به عنوان بنو المکبرین. این تقدس رو به حادثه، حالت تقدس به حادثه عاشورا دادن. ولی با همه زیرکی که بنی امیه داشتن، با همه شیطنتی که اونها داشتن، از یک نکته ظریف اونها غافل، وجود مقدس آقا امام زین العابدین سید الساجدین امام الظاهرین. علت غفلت شدم این بود که میگفتن این نوجوان، عرض کنم جوان نونهالی است که نفوذ اجتماعی در سطح بالا نداره و دیگه حضرت نمیتونه شیعه رو جمع کنه. ولی امامت شیعه رو ببینید، عظمت امامت شیعه، امام سجاد از نقطه صفر شروع کردن. روایاتی داریم که در اوائل امامت امام سجاد بیش از 4-5 نفر قائل به امامت حضرت نبودن. ولی منشا رو ببینید، مشی رو ببینید، امام سجاد علیه السلام جوری معاشی کردند که در مدت امامت خودشون، در مدت 34 سال امامت خودشون، با این که در سخت‌ترین لحظات تاریخ بودن، 20 سالش مقارنه با وجود فردی مثل حجاج ابن یوسف ثقفی در عراق بود که بهتر از من میدانید، اینقدر بر علیه خط اهل بیت اعمال فشار میکرد که روز عید اضحا که میشد بعد از نماز عید قربانی مستحبه به جای گوسفند میگفت یکی از موالیان حضرت امیر رو بیارید سر از تنش جدا کنید که صدق کنه ما امروز در پیشگاه خدا قربانی کردیم. این رو بزرگان اهل سنت می نویسن. نهار که می خواست بخوره می گفت لقمه از گرون پایین نمیره مگر اینکه یک شیعه رو بیارید سر از تنش جدا کنید تو خون خودش بغرقه من نگاه کنم بتونم غذا بخورم. در این موقعیت امام سجاد حرکتی رو ترسیم کردن، چنون خط اهل بیت رو تقویت کردن که ابن عنبه در کتاب عمدت و طالب صفحه 193 از نظام نقل میکنه، میگه در شخصیت امام زین العابدین شیعی، معتزلی، خارجی، عامه، خاصه هیچ کدام اختلافی ندارن که شخصیت برتر زمان خودش هست و از همه اینا بالاتر. من یک کلامی رو امروز براتون میخوام بخوانم که اعتقاد خودم اینه که یکی از معجزات اهل بیت عصمت و طهارت صدور این کلام از زبان یکی از دشمنان اوناست که توضیح این کلام، گوینده این کلام، شخصیت این سخن شاید بیش از یک ساعت وقت بخواد، ولی خلاصه اگر بخواد عرض بشه، فردی است به نام شمس الدین ذهبی، صاحب کتاب میزان الاعتدال، سیر اعلام النبلا. شمس الدین ذهبی رو اهل سنت شناسان خوب میشناسن، یک آدم عادی نیست. شمس الدین ذهبی کسی است که تاج الدین سبکی وقتی بهش میرسه میگه بطران لا نظیر له کنز هو الملجا الى نزلت المعزله امام الوجود حفظا و ذهب العصر و ذهب العصر معنا و لفظا شیخ الجرح و التعدیل رجل الرجال فی کل سبیل قدوت المحدثین امام الرجالی. ذهبی از علمای درجه یک اهل سنت است، سلفی هم از تفکرن، با ابن تیمیه مانوس بوده ولو بعضی از انتقادات رو به ابن تیمیه داشته. این عبارت جدا عجیبه، یک حجتی است به نظر من بر علیه تمام بزرگان اهل سنت. در کتاب سیر اعلام النبلا جلد 4 چاپ بیروت صفحه 398 عبارت رو ببینید، نسبت به امام سجاد عبارت اینه: و کان لعلی ابن الحسین جلالت و عجیبه. عبارت ذهبی است. و حق له والله ذلک، به خدا این جلالت عجیب برای امام سجاد حقه. چرا؟ اون عبارتی که عرض میکنم معجزه ائمه معصومین اینه: فقد کان اهلا للامامت العظما، فقد کان اهلا للامامت العظما. ذهبی میدونی چی نوشتی؟ میدونی چی گفتی؟ میدونی خلق کردی یک حجت رو بر علیه خودت و تمام اکابر علمای اهل سنت تا روز قیامت. قد کان اهلا للامامت العظما، پس چرا خجالت نمی کشی؟ چرا پس فقه هم شافعی شدی؟ چرا اعتقادا حنبلی شدی؟ وقتی شافعی داد میزنه انا عبد لفتن انزل فیه لا فتا الى متا اکتمه الى متا اهل للامامت العظما. فقد کان اهلا للامامت العظما لشرفه و سعدده و علمه و تعلهه و کمال عقله. این افتخارشی است. کسی رو به امامت میپذیره که دشمن درجه یک این مکتب مثل ذهبی این کلام بر قلمش جاری میشه، این نوشته که فهوه اهلن للامامت العظمى. این افتخار تشیعه. و اون جریانی رو که بارها من عرض کردم و تأکیدم دارم برش، حادثه جریانی که برای امام سجاد علیه السلام در مقابل هشام و فرزدق شاعر در مکه به وجود آمد، که جدا تقاضا مینه دوستان 32 منبع از منابع اهل سنت جریان رو مفصل نوشتن. من یه وقتی توضیح دادم با ریزکاریاش که یکی از حوادث مهم تاریخ امامت شیعه است، هشام ابن عبدالملک بیاد بخواد طواف کنه گرد خانه خدا، حجر رو ببوسه، محافظینش بریزن مردم رو این برون بر کنن، نتونه حجر رو ببوسه، بعد بیسته کنار روی منبری بنشینه، شامی ها اطرافش داره نگاه میکنه، یه مرد تنهایی وارد میشه، مردم تا چشمشون به اون میفته راه باز میکنن، تو هر شوط طوافش میره حجرالاسود رو میبوسه. شامی ها از هشام سوال میکنن من ها والذی یهابه الناس هذه المهابه، کسی که مردم اینجور ازش هیبت دارن، حکومت واقعی دست ایناست، این کیه؟ فقال لا اعرفه، گفت نمیشناسم. فرزدق بلند شد، فرزدقی که گفتم رو مفصل نوشتن هیچگاه در پیش خلفای بنی امیه بلند نمیشد شعرش بخونه، یک بار عبدالملک گفت بلند شو برای ما شعر بخون، قبیله بنی تمیم ریختن شوریدن که تو کی هستی که فرزدق برای تو بلند شه شعر بخونه، نه شعرشو نشسته بخونه. اینجا نوشتن فقام فرزدق، بلند شد ایستاد، گفت لکنی عرفه، هشام تو نمیشناسیش، ولی من میشناسمش. 40 شعر که حالا بعضیاش ذهنم اجازه بده، یا سائلی این حل الجود والکرم عندي بيان اذا طلابها قدموا هذا الذي تعرف البتحاء لتأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا وليس قولك لا أعرف بظائره العرب تعرف من أنكرت والعجم يقضي حياء ويقضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. و خلاصه باید در پیشگاه اهل بیت گفت که گر خدا دادی مرا 500 دهان، گفتم این شرح تو ای جان جهان، یک دهان دارم من آن هم منکسر، در خجالت از تو ای دانای سر. خدا به همه ما توفیق بده که انشاءالله بتوانیم ادامه دهندگان راه مکتب اهل بیت باشیم. یک اشاره گذرا فقط که مفصل فقط اشاره کنم که دوستان فکر کنن، بیشتر توجه هم به دوستان شبه قاره، عزیزان هندوستان، پاکستان، دوستانی که عزیزان طلبه‌ای که از افغانستان هستند، حرکتی رو که طالبان در منطقه ایجاد کرده، چه بماند و چه نماند، وجود طالبان یک حرکت فرهنگی رو در منطقه بنیانگذاری کرده است. با توجه به خصوصیات شبه قاره و افغانستان، این حرکت یه مقداری ممکنه مندنی باشه، ولو خود طالبان نمانند، این حرکت فرهنگی مندنی باشه و این حرکت بر علیه تشیعه. اعتقاد بنده این دوستانی که از این قسمت ها هستند، باید یک بازبینی، یک مطالعه دقیق در مکتب اهل بیت خودشون مسلح کنن، برای این که در مقابل شبهاتی که دیگران به مکتب اهل بیت دارن، بتونن وقتی که برای هجرت به مناطق خودشون مشرف شدن، بتونن یه مقداری یک سری از تفکراتی رو که دیگران مطرح میکنن بزدایند و حقانیت مکتب اهل بیت رو روشن کنن. و صلی الله علیه.